بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. میدونید که این بحثای مهم دنیاست که بعد از جنگ جهانی پیش اومد و به نظری من باید بگم که اصلا صدر اسلام بوده است این که ما کی را دیگری بدونیم، کی را دیگری ندونیم، کی دیگری نیست بی خودی، چرا دیگریش بدونیم. دیگری معنی این است که غیر ماست اما پیش ماست. اونا خب قسمت دونه که خودمونیم، این که دیگه دیگر نیست. بعد اینا اومدن متوجه شدن که سابقه ذهنیشه که نیاز نداره، مثلا امثال هگل اینا خیلی تو این جهت خطرناک است بعضی بحثاشون، که مثلا آفریقایی ها را اصلا هیچکی میدونن، دیگری نمیدونن. اینا بعد از جنگ جهانی دوم تازه فهمیدن که چقدر خودخواهند. و زنارا مثلا کانت اصلا زنارا دیگری نمیدونسته، انگار که اینا اصلا جزئی موجوداتی که باید کانتا اما کانتی که بعد که میگن توی یکی از این جلسه توی یکی از جلسه که یه خانومی دکتراشه که بخواد دفاع کند، کانت دفاع میکند، خودش هم تو جلسه هست، یه مرتبه متوجه میشه که چه خطایی وجود. این اخیراً غیر اینم اصلا مسئله است، یعنی این که ما دیگری رو چی بدونیم. حالا دیگه اشاره عرض کردم دیگری رو تو این تعریفی که ما میکنیم، تعریفی است که تقریبا میشه گفت که تو همون بحث جهان بین دو جهان بیشتر میتونیم حاضر بشیم. خیلی بحثای حاشیه‌ای شده است. حالا ببینین چی میخواییم بگیم. درک تمایزها و تفاوتها و فهم دیگری. از خودش معلوم است که تفاوت که تمایز نمیشه، که بس دیگری کدومه؟ دیگری تو تفاوت هاست یا تو تمایزها. مثلا یارو که حاج قاسم رو تروریست میدونه، این که دیگه تفاوت با ما نداره که. این و بعضی حالا از این ور میافتن دیگه، بلدین دیگه. جهان معاصر عرصه تمایزات و تفاوتهای چشمگیریست که نمیتوان آنها را نادیده گرفت، و اینجاست که باید به راهکاری فکر کرد که جایگاه شخص دیگری را به طور منطقی و معقول مشخص می‌کند. و اساساً هویت یک ملت و یک تمدن در جهان با نسبتی که آن تمدن و آن ملت با دیگری خود دارد معنا می‌شود. این دیگه خیلی ادعا بزرگ بود که اصلا تو کی؟ تو به اندازه‌ای که دیگرید را مشخص کردی هستی. اساساً هویت یک ملت و یک تمدن در جهان با نسبتی که آن تمدن و آن ملت با دیگری خود دارد معنا می‌شود. آقای مصلح خیلی داره زحمت کشیده است که یه جوری اینا حل کنه، یعنی فلسفه میان فرهنگی یک زیر بنایی دارد به نام همون دیگری. خیلی خوبم هست روش وقت بذاریم. حال ما خود را چگونه باید بفهمیم؟ ببینید چطور شد بحث. ما خود را چگونه باید بفهمیم تا در نسبتی که باید با دیگری داشته باشیم گرفتار افراط و تفریط نگردیم. در بستر انقلاب اسلامی و در جهان بین دو جهان، ایستگاه نگاهمان با یکدیگر و جایگاه نگاهمان به تفاوت‌ها و تمایزها کدام است؟ در واقع ما خودمون باید اینجا معنا کنیم، ما جواب بدیم که ما کجا هستیم، خودمون چه معنایی داریم، بعد تمایزهامون با دیگری چیست، اصلا تمایز و تفاوت اینا نسبت به ما کجاست. حقیقت‌های مورد اعتقادمان در دل حضور در جهان بین دو جهان در راستای پذیرش دیگرانی که با ما متفاوتن کجاست، تا در همگرایی و درک متقابل با آنهایی که درکی متمایز از ما نسبت به ارزش‌های ما دارند قرار گیریم. دوباره جمله خوب شد. تا در همگرایی و درک متقابل با آنهایی که درکی متمایز از ما نسبت به ارزش‌های ما دارن قرار بگیریم. این همگرایی با اینکه طرف متقابله با ماست. ما همه چی طوری بفهمیم. حالا امروز که احبه خید و نخید، ما ضربه گسسته بین نسل ها و اینکه دهه 80 یا تقریبا فکر نمی کنند که اقلا ما اینا را دیگری خودمون می دونیم. تبلیغات دشمن تا حدی یه عدهشون را متاثر کرده است. اینجاست که می تونیم روی این موضوع زیاد تئوریا خودمون را مشخص کنیم. یعنی در عین به رسمیت شناختن تفاوت ها و درک همدیگر، در به رسمیت شناختن دیگری تا آنجا در دامن افراد نیفتیم که وقتی کسی شهید سردار سلیمانی را شهید و کس دیگری او را تروریست می‌داند، به بهانه فرار از این دو قطبی به این گونه تمایزات و تفاوت‌ها فکر نکنیم و نتوانیم مرز بین دیگری که با حقیقت دشمنی ندارد و دشمن حقیقت را تفکیک کنیم. و حالا اینجا سوال دیگه بلدین دیگه، میگه ذیل کجا دستش مونه، ذیل کجا قرارش بدیم طرف را تا مشخص شد که این دیگریست یا نه دیگری حساب نمیشه. چون بحث دیگری دوتا خصوصیات داره، هم همگرایی باش امکان داره، همم که ما میخوام در دل همگرایی یه میبینید تعبیر نیست درک متقابل بکنیم، بشه درکش کرد و اونم بتونه ما را درک کنه. حالا اینا از کنم، پس ذیل یه جای ما با یه دیگری را قرار بدیم. ذیل انسانیت، عنایت داشتید که مثلا تو سوره ممتحنه بحث شد که لا تتخذوا عدوی و عدوکم، یعنی خب عدوی را میتونیم بگم که دشمن خداست، یعنی کافر، یعنی اما میگه عدوکم که ما اونجا هرچی فکر کردیم این باید بیرون از بحث خدا و پیغمبر باشد که ما پیشنهاد کردیم. اینا میگم عدوت انسانیت انسان، حالا اینقدر فهمیدم. حالا ممکن است دیگری ذیل توحید باشه، یعنی یه مقداری مسئله یه مقدار سطحش بالاتر بره شاید بگیم ذیل توحید، بعد دیگری ذیل اسلام، باز دیگری ذیل تشیع و انقلاب. من یه حاشیه هم نوشتم میخونم، چون میدونیم که بحث مهم، مثلا همین صحبت اخیر حضرت آقا با این بحث قبلیش که با اتحاد اسلامی دیدین که گفتن ما اصلا بحث اتحاد در مذهب اصلا موضوعیت نداره. حالا شما حساب کنید که چه مصیبتی، مثلا این کارا خیلی باید وقت بگذاریم رو این موضوع، با اینکه موضوع ساده است که به خیلی از این شیعه و بگون آقا اتحاد جامعه اسلامی هیچ ربطی به اتحاد به مذهب که نداره. حاشیه بنده اینطوریه: در همین روزها گرفتار دو قطبی افراطی هستیم، به طوری که انقلاب اسلام متهم به ناکارآمدی شده. در چی؟ در حالی که برای درک دیگری به معنای حقیقی تنها با حضور در وسعت انقلاب اسلامی ممکن است. انقلاب اسلامی را میگن، همین اخیراً دیگه گفتن که اگه شما واقعا اسلامتون کار آمده است، چرا اینقدر در حال حاضر شما تشتت دارید، یعنی گسست نسل ها در این حد براتون پیش اومده است. و حالا ما سوالم این است که خود اسلام و انقلاب را ازش عدول کردیم یا انقلاب و اسلام اینا به وجود آورده؟ اونا حرفش این است که اگر که انقلاب اسلام به وجود نیورده است، پس چرا شما این 40 ساله که انقلاب و اسلام را داشتید این همه تفاوت؟ البته ما این همه را خودمون قبول نداریم، ولی دشمن یه کاری کرده است که پیش اومده است. یعنی اینجا گویا تونسته از کاری بکنید که حالا یه نسلی فکر کنن خیلی ما با هم متفاوتی متمایزیم. حضور در وسعتی که اون وسعت دیگری را درک کنید کجاست؟ که گفتیم که از انسانیت بگیرید و توحید بگیرید و بعدش اسلام و بعدش تشیع و بعدش هم انقلاب اسلامی، اینا را باید بحث کنیم. یعنی بحث ما یه بحث محفلیه که امروز تو جهان مطرح است و باید در فرهنگ بنیانهای جهان بین دو جهان این خوب تعریف شده باشد، برای اینکه خود این بنیانهای جهان بین دو جهان معلوم بشه، خودش جزئی کارش است. ببخشید من حالا خیلی دارم حرف میزنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه کمی مثلا فلسفی تر بخوام به ماجرا نگاه کنم، یه بخشی از تمایز و تفاوت برمیگرده به مهابت حقیقت. این حقیقت چنان در نگاه اول دور از دست رسه که شما ناچاری به این که به چشمنداز مثلا بسنده کن. رضا هر کسی از منظری که به حقیقت نگاه میکنه طبیعتا ولو حالا گرفتار وضعیت خاص تنگنای خاصی هم که نباشه، به هر حال تمایز و تفاوت در چشمندازها مواجهه با حقیقت رو متفاوت میکنه. این یه بخشی از به نظرم اون بخش آسان و مثبت به رسمیت شناختن تمایزه.
من عوض میخوام همجا باستید این همه یه مطلبه با چون نگه نسبت با حقیقت رفتین جلو اینقدر گسترده است که شدت و ضعف فقط وسط میادا. اگه این حل نشد همش تهجره. بله ببخش.
حالا اینجا یه مانعی هست که تنگنا نه صرف اختلاف منظر یا اختلاف چشم‌انداز، ما گرفتار یه وضعیتی. اون وضعیت حالا چه بگیم وضعیت توسعه نیافتگی، چه بگیم به تعبیر مرحوم فردید مکر لیل و نهار و فلک زدگی بشر معاصر، این حجاب حقیقت مانع مواجهه مستقیم با حقیقت.
این خوبه. ما تا حقیقت رو به میون نیاریم محال است دیگری جا داشته باشه.
که حالا اینا مثلا من میگم به هر حال سوژه مدرن گرفتار این تنگنا شد، چه حتی اگر بپذیریم که سوژه مدرن چشمنداز حقیقت رو یافت، نومن رو مثلا دور از دسترس دید و به فنومن توجه کرد و پدیدارشناس شد و و و حالا تو نگاه مثبت، ولی به هر حال گرفتار حجاب زمان زدگی و گرفتار فلک زدگی انسان معاصر شد. اینجا غرب اومد، حالا نگم هم غرب، چاره رو سوژه مدرن در پلورالیسم دید، در تکثر به رسمیت شناختن هر گونه تفاوتی. من میگم یه مقدار دل واپس اینه.
بله.
که ما مرزمون به هر حال داشتم با مرکزی عرض کردم قبل جلسه که ما تا یه جایی منهای این عنوان پلورالیسم به هر حال یه مرزی یا یه نزدیکی خیلی جدی به پلورالیسم پیدا میکنیم. در به رسمیت شناختن دیگری ناچاری نزدیک پلورالیسم بشی. خب اینجا چاره ما چیه؟ اینکه ما این وسط این تفاوت منظر و دیدگاه و از این طرف توجه به تنگناها و وضعیت که درش قرار گرفتیم، الا اینکه اصلا نهایت هم بگیم آقا شما افق دیگری فهمی و دیگری یا بیدیم باشه که بدانیم که ما گرفتار این وضعیت، که باز من در موضع حق نشستم، خودم رو آزاده از وضعیت میابم، میگم مخاطب من هر کی باشه، چه مخاطب سنتی چه مخاطب مدرن، دیگری من چه دیگری مدرن باشه چه دیگری سنتی، گرفتار یه وضعیت. حالا همینجا دوباره سخت شما شاید بتونید همین حکمم بدید که اون کسی که مثلا حاج قاسم سلیمانی رو تروریست میدونه، باز انگار نتونیم راحت بگیم این آزاده از وضعیت به همچین جمع‌بندی رسه، الا که مزدور باشه، یعنی طرف با برنامه بخواد القا کنه این حکم. برای کسی که گرفتار وضعیت فلک زده ای که تعبیر حاج قاسمینه، اون نادانی که پرچم جمهوری اسلامی رو آتیش میزنه، تعبیرش نادانه، ای کاش منو شش بار آتیش میزد ولی این کارو نمیکرد، چون اون نمیداند که به خاطر این مثلا نشوندن این پرچم بر هر قله سنگی ما چه تعداد شهید داد. آره موزل تاریخی ما این موزل دیگریه درمانی که غرق کرده و خودش راحت کرده رفته پناه برده به پلورالیسم، ما در جهان میانه دو جهانی کار بسیار سختی داریم که گرفتار افراد تشکیلش.
من از این مسئله بازم ساده نگذرید، خیلی مسئله مهم است از اون جهت که شما گاهی همین که میگوین میخواین یه جوری صلح کنید همه این نوشته و نوشته های زیادی دارد میخواد بگه که بابا هر کدومتون بیاید، چون قسمت بعدیش که باز بحثه که انسان در سرچشمه وجودی خودش حاضر میشه دیگه، شما اینجا گرفتاره این نیستید که طرف خطاهاش رو که میبینید تو خطاهاش مقصرش ندونید، این بحث رو حرفتون درست، اما یه وقت بحث اینه که یه حقیقتی را آوردیم در میون و برش حاضریم، ما در نسبت با این حقیقت مخاطبمون رو دعوت میکنیم در یه حقیقتی که در میان است. حالا بتونم حرفمو بزنم؟ حالا اینجا تفاوتمون چی میشه که نسبت با این حقیقت هر کدوم وجوهش رو میبینیم، که هر کدوم وجوهش رو ببینیم، پس در واقع در میدانیم، در یه نوع حضوریم. مشکلی که پیش اومد بعضی ها اطلاعاتشون آگاهی هاشون گرفتار آگاهی ها و اطلاعاتشون، آره اینجا یه مرتبه شما میبینید اون که حاج قاسم رو تروریست میدونه خیلی هم آدمی بدی نیست، متوجه نیست که در نسبت با حقیقت در عالم نیست. اونچه که برای من دلم میخواد آروم آروم بریم جلو، ما کجا واستادیم، ما چه نسبتی با خودمون و بقیه باید شک بدیم که مخاطبم دیگری ما بشه؟ این چرا دیگری ما نمیشه؟ بلکه هیچ تذکری نسبت به حقیقت باش در میون نمیذاریم، اصلا نمیفهمد ما با او در نسبت با حقیقت با همه شدت ضعفاش ما با هم دیگه در همگرایی و فهم هم دیگه باید در میدان باشیم. بله همین که میگوید تمام غرب الان تو همین گرفتاری کدورت، شما آیا چی میگن رسالت توجه به حقیقت در ازای اینکه دیگری با تفاوت‌هایی که با شما داره نسبتی با حقیقت داره تا دیگری شما بشه؟ ممکنه بگه نمیفهمه. خب ما شروع میکنیم متذکر میشیم، ما پلورالیسم یه نوع در واقع صلح مجازی است، صلح حقیقی نیست، عکسش صلح حقیقی است که میگن که تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم. مکت یعنی اگر بخواید شما حکمت بین جهان بین دو جهان را بابشوا کنید، بین خودمون و دیگری باید تعریفی داشته باشیم که این تعریف عرض کردم یا ذیل انسانیت یا ذیل توحید یا حالا هر چی اینا که خودتون بهتر میدونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما این مثلا وضعیتی که درش هستیم حال به تعبیر خود شما در قلبم هست، یعنی این فردگرایی، این ندیدن دیگری، فجیع‌ترش در جهان توسعه نیافته است. حالا ما اگه بخوایم به این فکر کنیم که چی شده اصلا دوچار این وضع شدیم،
بله
پس باید به یه وضعیت تاریخی فکر کنیم، یعنی همین که فرمودن یه نوع نگاه، یه نوع فلسفه‌ای ما رو به اینجا کشونده که نمیتونیم مثلا نهایتش باید به صورت اخلاقی بگیم خب ما شما رو هم دوست داریم، اینجوری میشه که خب این دغدغه این متن نیست،
نه ابدا،
یعنی باید این توجه به دیگری از ذات این تفکر بیاد بیرون، اگر نمیشه تعارف و مثلا احترام گذاشتن های سوری. وقت به نظر میاد که تو این وضعیت فقط یعنی این توجه به دیگری چجوری ما میتونیم متذکرش بشیم؟ نمیدونم چقدر درست میگم اینا، ولی فقط با تذکر به وضعیت توسعه نیافتگی که شرایط فعلی رو محصول یک وضعیتی میدونه، سهم اشخاص، به حد صفر میرسه. یعنی بالاخره این شخصی هم که الان ما فکر میکنیم داره اشتباه میکنه، این خودش هم در یه فضای اینجوری شده. قبلش باید اونو دید. این ما اگر به وضعیت توسعه نیافتگی توجه نکنیم، بعد این توجهمون به دیگری میشه تعارف. نهایتش مثلا روشن فکرا تعارف میکنن بعد به موقعش خنجر هم میزنن. اینجوری میشه تهش. یعنی خشونت اتفاقا دل اینا در میاد دیگه. الان خیلی اینا واضحه. بله حالا چیزایی که
من بازم ول نمیکنم، رسالتی که باید ما درش حاضر بشیم. ما یخته فکر کنیم، خدا رحمت کنه مرحوم فلسفی را، میگن که وقتی که انجمنهای ایالتی و ولایتی را شاه درست کرد، مرحوم فلسفی رفت بالا منبر مسجد عزیز خان، گفت مردم میدونین انجمنهای ایالتی و ولایتی یعنی کشتن امام حسین. خب یخته فکر کنید، ببینید دیگه از این حرف بهتر میشه زد؟ تونست بگه که انسانیت میره زیر سوال. انجمن ایالتی ولایتی بازگیر نظرتون باشد. ما تو همین بحثایی که راجع به کربلا اصرارمون بود که حضرت ابا عبدالله را در انسانیت خودمون نسبت اولیمون را باشون برقرار کنیم. خیلی هم مصرم به نظرم رو این. ببینید شما در نسبت انسانیت خیلی انسانیت حضرت ابا عبدالله را میتونید درج کنید. خب حالا در واقع حالا با این دید من الان میخوام فلسفیا بگم، خدا رحمتش کنه، که میاد حضرت ابا عبدالله را به معنای اینکه همه در وجه انسانیشون میفهمند که یعنی چه. حالا شهادت حضرت ابا عبدالله یعنی نفی خودت، که بعد در واقع این جریان، حالا به این معنا این جریان جریانی بود که میخواست جهان مدرن با سیطره خودش حاکم کنه و مردم را در همه اندازه هم که هستن حس کنه. با این تحلیل دارم میگم. همزم حرفم همینه که شما آیا چه مسئولیتی حس میکنید دارید در ازای این زمانه؟ حالا منم چرا با شما توسعه نیافتگی برام حل نیست حقیقتشا، که توسعه نیافتگی اگه چی بشه مسئله حل میشه. ما نظرمون از که باز باید رو مسئله حساسیت نسبت به این که این دیگری را نگذاریم از دست بدیم. چطور میشه؟ مگه خودتون نمیگون که همسایه حقوقی داره؟ خب این به چه اعتبار حقوقی داره؟ من که دیگری ماست، بابا من که نیست که، ولی دیگری ماست. حالا چرا دیگری ماست؟ ما میگویم اقلش این است که به اعتبار انسانیت. حالا اینا همش تئوریه. عمده حساسیت هست نسبت به اینکه دیگری را دیگری بفهمیم. حالا ممکنه است که به قول آقای متقی یه اشتباهی پیش بیاد که این دیگری نفهم دیگری ماست، فکر کنه دشمن ماست. ولی ما که نسبتمون رو باش از دیگری بودن از بینیم بریم، که اونجاست که اون عزیز دلم گفت که من میخوام برم اون پایی که جامان دیدیم که گفت من میخوام برم اون سرهنگی، رفتم دیگه، رفت عراق با اون سرهنگی که شکنجش دید ملاقات کرد. خب این چرا فهمید این دیگریشه؟ مطلب اولانه نبرید تو، نه تو اخلاقی ببرید نه توی سیاسی. خب واقعا یه این طوریست دیده است دیگه. داشته موردهایی که همزه هم حرف من این است، این مسئله اگر حل نشد به یه معنا توسعه نیافتگی میاد، تحجر میاد، اخلاق میاد. با اخلاق شما نمیتونید اینجا هستی شناسان موضوع را دنبال کنید. ولی خوبی اخلاق اینه که اگر دیگری را دیگری نمیدونید و لاغن انسانها را نسبت به هم دشمن نمیدونه، خیلی چیز خوبی است. اما دیگری نیست، دیگری یه مسئله است که مربوط به بشر جدید است. من اول جمله این است، جهان معاصر عرصه تمایزات و تفاوت‌های چشمگیری است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت، و اینجاست که باید به راهکاری فکر کرد که جایگاه شخص دیگری را فهمی و هر چی هم روش فکر کنیم جا داره به نظر من.
اولا که به نظرم هم متناسب با همین فضای موجود کشوره. یعنی با فضایی که الان توی فضای اختشاشات و نسبتی که ما اعتمان آدم باید در فهم این آنچه که در اتفاق میفته به نظرم و افراد داشته باشیم. همین جایگاه این بحث. نکته دومی که این بحث یه ضعفی که شاید احساس میشد تو دل خرد خسروانی اتفاق میفتاد، چون خرد خسروانی ناخودآگاه یه روح ناسیونالیستی انگار زنده میکنه، اما اینجا نسبت دیگری انگار محو در بقیه است. یعنی میخوام یه نوع بودنی خاص. ما از قدیم تو روایات ما گفتن رفیقاتو تو سختی ها انتخاب کن. غرب هم الان که یه مقدار فشارشون اومد بالا، این همه داشتن جست دیگری میگرفتن برای ما با پولارالیسم هم ساله بورل در اومد گفت که اروپا مثل یه باقیه سباقیه، مثل جنگل است که اصلا این دیوار باقی زده، یعنی دیگه اصلا دیگری معنا نداره براشون و این دیگری در نسبت انگابه چپ آبول ملت ها و امثاله بود. حالا من میخوامیم از اون حتی من واژه توسعه نیافتگی و خرد توسعه نیافتگی من میخوام از اینا آزاد بشیم. تعبیر از تو آقا خودی یا غیر خودی، تعبیر ای مرتب هم تذکرشون نسبت به این مسئله است. نمیدونم هم آخره شما سوره توبه را که میخونیم میگه که این چند تا خصوصیت که هم خارشون کنید هم محاصرشون کنید و قدوله هم کلو مرسدین، اما بلا فاصله میگه که اگه کسی خواست یسمع کلام الله فاجر رو یعنی یه فرصتی بده بستری ایجاد کن برای این طرف باشه. از یه طرف دیگه هم تو سوره پیامبر اکرم میگه که ولا تدعو الاسر، دعوتشون هم نکنید و حتی به این که بیاییم با هم کنار بیاییم، یعنی یه انگار سری و سه یه مرز مشخص کنه. تعبیر از تو آقا که عجیب بود نسبت به حاج قاسم، حاج قاسم از تمام این فرقه ها و گروه ها و امثال هم آزاد شد اما یه مرز داره به نام خط قرمز هم انقلاب اسلامی. اینجاست که انگار اگر ما مسئله ما اگر نسبت با حقیقت دوران و مسئله جهان میانه دو جهانه، اینجا انگار جای مسئله پیدا میشید. حالا من از امروز که سوره ممتحنه هم شما بابشو خوب باز کردین تو همون دو تا آیه 8 و 9 اگه اشتباه نکنم، لا ینهاکم الله اون و ینهاکم الله از
اون دیگریه،
اونها
عدوی نیست دیگه
ها. یعنی میگه اونجا رو که میگه اونجا باید دشمن بداره، اینی که چه نحوه بودنی. حالا منم میخوام بازم نگاه کنم به مکر لیل و نهار، اما اگر کسی در درگیری با حقیقت در اومد یه موقع از
خیر نمیشه.
آه.
کس تعبیران جو هست این کس که سنگ انده خود جمهوری اسلامی آقا باید به خیر نمیشه، یه همچه تعبیر داره
به شرطی که
آواره میشه.
حقیقت آواره. حقیقت را پوش کرده باشه داره. یعنی ما همه تلاشیم نیست که بابا حقیقت را تو درک میکنی یا نمیکنی. حالا بعد نسبت ده باش مشخص کن بپخشی.
حالا میخوامیم که یعنی میخوامیم میبرد ما را در نیه نسبتی که پیامبر فل علک با خون نفسه که قصد ابو سفیانش هم میخوره، یه نسبت بین ما و تاریخی که اگر بنابرای تمدنی داریم که باید قصد همه بشریت انسان بخورد و یه دلسوزی خاصی داشته باشه، اما این که اونا اینگاه بخواد بتونه نمیدونم حالا احساس نمیدونم حالا خودش را درش بیابه. یعنی جمله جلسه قبل شما همه ما حاج قاسم شدیم و حاج قاسم همه ما،
این تو قسمت خودی
ها.
غیر خودی دیگریست، غیر خودی عدوه. ما سه تا داریم. من حالا هم تو حرف یعنی اگه خانه اهل البیت بس نشده بود، ببینید شما انسانیت انسان ها مد نظرها بود با همه مسائلش که
دیگری نداشتیم.
بله یعنی ما اگه دیگری هم داشتیم عدو نداشتیم. یعنی رو این فکر کنید که میخوام برگردیم به اصل تاریخ که اگه انسانیت انسانها در جمال یه همچه انسانهای ظهور میکرد متذکر انسانیتشون اهل البیت خیلی هم خیلی که نه هیچ وقت اصرار نمیکردن که بیان مثل اینا بشن، اما انسانیت وسط میمون. اهل البیت بگیریم نماد کامل انسانیت، یعنی اون که خودی داریم که همه ما حاج قاسم به لطف الهی، غیر خودی داری، اونی است که ما را قبول ندارد اما دشمن ما هم نیست. یکی هم از دشمن ماست، ما که با ترامپ غیر خودی یا خودی نداریم، که اون اصلا دیگری نیست، دیگری اونی است که ما میتونیم باهاش همگرایی داشته باشیم. حالا ببخشید اگه بحثای لویناس رو نگاه که من یاد داشتایی دارم از لویناس، خودم نظرم است که آدم ها عقیم میکنه لویناس. حالا شما دارین کتاب هاشا، این نیست، این خیلی بهتره که ما داریم. یعنی ما در انقلاب اسلامی اونا گرفتار یه نوع کینه شدن، میخوان از این کینه نجات پیدا کنن. ما نه، ما در نسبت با انسانیتی که لمس کردیم در شخصیت اولیای معصوم داریم دیگری را و خودی را معنی میکنیم. ببخشید
بابا هرنیم با توکل اون از اتاش بنز کنم بیا شو واسه چاو این سو جنگ را کرد بگون تا بشه
یه نکته من به ذهنم میرسید، اینم که در واقع حالا خواستگاه طرح دیگری، خب به این معنا خود غرب دیگه، یعنی به این معنا که غربی که هیچ چیزی رو غیر خودش به رسمیت نمیشناسه در مقام خود تفکر، یعنی حالا اون چیزی که مثلا فرض کنید تو خود شرق شناسی هم بروز پیدا میکنه دیگه، که همه چیز در واقع معنای خودش رو با غرب میگیره. و خب حالا به نوعی طرح دیگری در واقع در دوره پست مدرن مطرح میشه که اون در واقع افول اون در واقع بگیم تکنیکی یا مثلا تسلطی است که بر جهان هست و اون میل به یکسان سازی که در واقع در غرب وجود داشته، که هیچ چیزی و هیچ فرهنگی و هیچ جهانی در واقع معنای خودش رو نداشته باشه. از این جهت من فکر کنم که مقداری مسئله در واقع شاید اون خطری که ما در واقع مواجه هستیم باهاش، حالا به تعبیری خود غرب زدگی ماست که دیگری رو در واقع با به رسمیت نمیشناسه و به اصطلاح اگر ما به خود حالا دین بخوایم نگاه بکنیم یا حالا به همون مفهومی که در واقع از انقلاب اسلامی هست بخوایم نگاه بکنیم، خب اساساً شاید اگر عبور از غرب زدگی باشه در واقع یعنی به تعبیری وجود انسان‌ها رو دیدنه، در واقع در موقفی قرار گرفتن که وجود انسان‌ها رو ببینیم. خب این وجود انسان‌ها رو دیدن غیر از شاید بگیم به اصطلاح مسائل رفتاری و اخلاقیه که ما باهاش روبرو هستیم، یعنی ما ممکنه در واقع وجود کسی رو درک بکنیم اما با او سر جنگ داشته باشیم، یعنی این شاید خیلی از این جهت منافاتی نداره، چون اون طرف توی خود مسئله غربه که به یه معنا با یکسان سازی میخواد جنگ رو منتفی کنه، یعنی به اصطلاح میخواد که به تعبیری هیچ دعوایی در میون نباشه، یکسان باشن همه و جنگ نباشه و حالا همون اوتوپیایی که در واقع مثلا غرب مد نظرش. اما به هر حال اگر ما بخوایم از این تصور بهشت زمینی بیایم بیرون، بر روی زمین گویا همینه که ما با دیدن وجود هم دیگه شاید سر جنگ هم با هم داشته باشیم و اینجاست که من فکر کنم این مقداری مسئله با پلورالیسم در واقع به صورت کلی اصلا متفاوت میشه، چون اونجا شاید خواستگاه مسئله اینه که یک ظاهری از مثلا صلح فرض کنید ایجاد میشه اما در اصل همه یه فرهنگ ها به مسلخ رفته، همه یه وجود انسان ها بی‌معنا شده، ولی این چیزی که شاید مثلا توی انقلاب میشه دید عبور از این نحوه از غرب زدگیه که با دیدن وجود انسان ها خب وجود انسانی پاس داشته میشه. این وجود انسانی لزوماً در واقع مثلا در صلح بودن نیست، کما اینکه لزوماً در جنگ بودنم نیست و یه نسبتی تعریف میشه. این نسبت شاید مثلا اون چیزی که حالا خود مثلا فوکو هم نسبت به مثلا سیاست جدید حرف میزنه که میگه در واقع ما تو دوره جدید در حالا چه بگیم مثلا در لیبرالیسم چه در نئولیبرالیسم در واقع سیاست تمام میشه و مدیریت میاد و کنترل میاد. توی مدیریت و کنترل به ظاهر شاید مثلا فرض کنید که سیاست هیچ خشونتی نداره، ولی خشنترین افعال رو و نسبت ها رو با انسان ها داره در واقع پیش میاره، به شکلی که اون شکل بروزش هم در واقع همین به اصطلاح جریان هاییه که تو جهان پیش میاد که به یه نوعی معترضن، ولی نمیدونن هم به چی معترضن. یعنی چیزی نیست در بیرون که مثلا فرض کنید یه زمانی من میگم یه معلم بالاخره میذاره تو گوشه بچه میگفت خب چرا زدی تو گوشم، ولی الان اون چنان تحت کنترل معلمه که نمیتوند بگه زدی تو گوشم. یعنی هیچی ندارد که بخواد بگه، لذا فقط میتوند مثلا فرض کنید که یه به اصطلاح یه ناهنجاری مثلا از خودش نشون بده، یعنی هیچ نسبت دیگه ای نمیتوند بگیره. این به نظرم اون طرف ماجرا. خب خود مسئله انقلابه که چقدر ما میتونیم از این نسبت بیایم بیرون، یعنی نسبتی که در واقع واقعا با هم دیگه رو به رو باشیم، وجود این که یه مسیری رو نریم که اون منتفی بشه. وقتی اون منتفی شد خب به ظاهرم هیچ کاری برش نکردیم، اما هیچ اکتی از ما مثلا هیچ فعالیتی از ما اون ندید است که بخواد اعتراض کنه، ولی عمیقا نسبت به ما معترضه و وجودش در واقع در بحران. شاید مسئله انقلاب مقدار اینجا باشه، یعنی اینجاست که خب به نظرم اون چالشی که ما توی فضای فعلی باهاش مواجه هستیم خودش رو نشون میده، چون با ژست در واقع احترام به انسان‌ها و اینکه باید حقوق انسان‌ها به معنای حقوق بشر رعایت بشه وجود انسان نادیده گرفته میشه. و شاید حالا اون هفته پیشم اون مسئله اخلاق رو مطرح کردید که در واقع به نوعی مثلا ما صاحب یه اخلاقی هستیم که اساسی نداره، یعنی انسانی درش نیست. ولی ببخشید حالا دیگه زیاد
توجه شدم که انگار دیگری همون دشمنه، اما دو نحوه بروز ظهور داره، یعنی ما سگانه نداره، یعنی من و مرد و دیگری. حالا میتونه اون کسی باشه که تو مجالی که ما بهش میدیم اتفاقا ادابت بکنه، ولی دیگری ممکنه تو مجالی که میدیم نه مثلا دشمنی نکنه، اما دیگری انگار مقابله در صورت درسته؟
نه نه سگانه من نگفتم مقابله، من میگم که مسئله اینه که شما وجودش رو میبینید، یعنی میبینید
نه ببینید
آخه دشمنی تازه یه مسئله دیگه هست. ببینید دشمنی به نظرم ببینید مسئله اینه که یه وقت هست که ما یه راهی رو برای دریافتن وجود هم دیگه طی میکنیم که اون مثلا ممکنه که صورت مثلا جدال داشته باشه، ولی در واقع کینه از هم نداریم، یعنی به اصطلاح نمیخوایم همدیگه رو خلاص کنیم. کینه شاید بگیم زاییده یه اون چیزیه که در واقع توی غرب هست، ولی توی این مسیر که شما میرید اصلا شاید دشمن به اون معنا پیش نیاد. یعنی میدونید اصلا شاید که وقتی این مسئله رو جدی بگیریم ما، یعنی مسئله وجود همدیگه رو و اینکه وجود دیگریست رو جدی بگیریم، شاید صورتش سالها نزا باشه تا باطن این دوستی آشکار بشه. یعنی این یه ذره مسئله است، نه اینکه چون غرب در واقع اساس دشمنی میگذره حالا اگه بخوایم بگیم، و حالا تفکر یا مثلا خود دین رو اگه بخوایم بگیم اساس دوستی رو میگذره، اساس پیوند رو میگذره. ولی خب حالا دوتا در واقع حالا یه پارادوکسی در واقع این وسط هست دیگه، یعنی اون با یه ادعایی میاد وسط که به دشمنی ختم میشه، با ادعای دوستی میاد که به دشمنی ختم میشه، و شما با این مسیر میری که شاید ظاهرش نزاعه، ظاهرش مثلا جداله، ولی اساسش پیونده، اساسش دوستیه، و شاید اصلا مجالی برای دشمنی نگذره. یعنی شاید اصلا خیلی شاید
نمیدونم باید خودمون بالاخره بخرید نخواهید. ما کیا ولیس پیش اومد توی جهان قر و انسان گرگ انسان شد. حالا این طرف قضیه، اگر هر اندازه سعه حضور در حقیقت بیشتر باشد، انسانیت بقیه بیشتر دیده میشد و انقلاب اسلام، یعنی امیرالمومنین با ذات انقلاب اسلام، یعنی پیامبر، خب اینا خیلی همه رو در یه نسبت انسانی درک میکنیم. باز من تأکید میکنم اگر انقلاب اسلامی، که انقلاب اسلامی است که ذات خودش رو هنوز بروز نداده است و تو همین صحنه ها من انشاءالله روز به روز هی بهتر بروز میده، که یعنی وسیع ترین حضور حقیقت در این تاریخ. خب ببینید حالا هر کس به اندازه‌ای که بهره از حقیقت داشته باشد رو ما دیگریش میدونیم، به اعتبار اینکه نیامد از جزء ما بشه، دا جزء ما نیست. شما امیرالمومنین علیه السلام، واقعا این قضیه نسبتشون با خوارج، خب 2 سال طول کشید، خیلی کار عجیب حضرت میکنن، یعنی اونا آدم میکشن، حضرت میرد باشور و میدونیدم که واقعا این خیلی عجیبه که اکثرشون رو نجات دادن، یعنی تو چند مرحله اینا رو نجات دادن. اینا من نمیدونم سیاسی چرا نگاه کنیم، حضرت نسبت با انسانیت اینا برقرار میکردن. ما معتقدیم که انقلاب اسلامی به عنوان جهان بین دو جهان میخواد که این انسانها رو به اعتبار انسانیتشون باشون مراوده داشته باشد، هرچند که توصیه نمی کنه به ولایت فقیه. ما ولایت
بدون پایگاه معنوی اصلا انسانیت اینقدر زور نداره.
نه، انسانیت خودش عین انسان کامله. بعد اخلاقی حساب مواظب باشید، یعنی دارید شما حساسیت ها رو اینقدر میکنید که عجب، اگه انسانیت وسط هست انسان کامل یعنی انسانیت مطلق. مگه خودتون ندارید میگونید که انسانیت شدت و ضعف داره؟ پس هر جا شما پای انسانیت رو بکشید وسط، حتما پای معصوم رو کشیدید وسط.
خب منوته به تذکر معصوم نیستی؟ اینی با استوله و
نظر به معصوم طور میسینه که میگه اینا شو معلومات و تذکر، ولی نظر به وجود مقدس پیامبر یعنی سیره یک کسی که نسبتی با انسانیت من داره.
اینجا پا دین میاد وسط دیگه.
ببین شما آنی که میگون دین را میبردش توی موضوعی که هرچه هر چیزی بدی نیست، من بخوام بگم شما با طرف پای دین نکشید وسط، با خودتون با دیندارانه عمل کنید.
خود آدم نمیاد
مرز کردیم
اینجا. میخوام مثلا اخلاق، نقدی که رو اخلاق داریم به معنی عبور از مکارم اخلاق نیست، یعنی بالاخره این طرف
بله
که طرف خودیه باید به شدت متعهد به اخلاق باشه.
ما بر همین اساس چیه؟ دیگری رو دارین درک میکنی. اگه دین وسط ما امیرالمومنین نباشد هیچ دیگری رو نمیفهمیم، همه را مثل خوارج و مثل این حرف را نفیش میکنی.
حتی اینجا حاضره کشته بشه تا بکشه.
بله،
یعنی در تقابل با دیگری تعبیره مثلا زیارت اربعین و بزل محجته و فی کلی هستن غزه، یعنی میره وارد کارزار و درگیری هم میشه، ولی یه جایی حاضره به کشته شدن تا کشته.
من دوباره تأکیدم دلم میخواد داشته باشیم، حقیقی ترین حقیقت ها وسیعی ترین وسعت هاست و چه بگوی انقلاب اسلامی چه بگوی امیرالمومنین، یعنی یک حقیقت گشوده است، حالا دیگری رو دیگری میبینه دیگه، دشمن نمیبینه. ما الحمدلله ائمه را هم خود حضرت آقا خود اینا خیلی خوب نشونه ما دادن که ما خیلی ها را دیگری میدونیم بدون اینکه به ما رفاقت نشون داده باشن یا توی میدانی که ما حاضریم اونا حاضر شده باشن.
توصیه هایی که آقا دارم به خدا آمریکا ما داشتیم با دوستان بحث میکردیم، آقا میگه آقا اینا را مشاور خودتون نگیرید، این ایرانیای دو جانبه، جاسوس های دو جانبه. یعنی توصیه به آمریکا این است که آقا شما با این موضع اینا میای موضع میگیرید به وقت خودتون ضایع میشید. یعنی از چند تا جهت حالا کار میشه مسئله رشد کرد، اما اون طب من احساس کنم بازم رو همون، حالا شاید مثلا بگیم آقا نبریمش تو واژگان دینی، اما میگم همون مسئله ای که شما تو فضای سوره ممتحنه در این متذکر میشید، حالا من احساس کنم حرف آقای نجات بخش میرسد به اینجا دیگه، که میگه عسا ربکم ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده، نزدیکه که شما پایین دشمنیه که وایسادید، اما نه دشمنی، اینجا دشمنی دون از سرین همون نگاه به انسانیت است، یعنی نه با شخص یا به تعبیر بگیم، حالا بگیم در هم بازم من اینم کلمه سیاست رو به کار ببریم یا نه، در فقدان سیاست بگیم این مسئله، این فضایی که اتفاق افتاده شما نبرش سر دشمنی که از اون جهته، یه دشمنی که این با حقیقت انسانیت خودش درگیر شده و مطمئنم پای این وایسادن قصه ای را ایجاد میکنه که این نز عاشقانه ترین ارتباط مودت ایجاد میشه بین شما
با دشته، این موردش داشته خواهران فرماشش. شماره بعدی را میخوام
آقای توکل.
عرض شود که فرمودید اصطلاح دینی به کار نبریم، حالا ما به کار میبریم البته،
ملاحظه کردیم چرا؟ چون مفهوم میاد و حس حضور رو به حاشیه میبریم، اما خودمون که میفهمیم یعنی چه این مفاهیم.
حالا در رابطه با این آیه از که میفرماد خدا مقام محمود به تو عطا میکنه و سوف یعطی که حتی ترزا، الان این فرمان که از یه لحاظ مقام شفاعت پیامبره و این شفاعت هم چون یعطی که حتی ترزا هم اعطا رو مطلق گفت هم رضایت رو، بعد میفرمان که شامل همه انسان ها میشه در قیامت، که حالا ظهور این حقیقت به معنای رحمت للعالمین نسبت به همه انسان‌ها، این یه مقام پیامبره دیگه که عزرت نسبت به همه، و می‌فرماند چون می‌فرماد مقام محمود، محمود یعنی مورد ستایش همه اولین و آخرین قرار می‌گیره، حمد می‌فرماند یه فعل اختیاریه، پس پیامبر تو این مقام مستقره که نسبت به همه انسان ها مورد حمد قرار میگیره و اینو برمیگردن به مقام شفاعت حضرت، که حضرت نسبت به همه انسان ها یه نحوه همون که فرمودید انسانیت مطلق نسبت به همه انسان ها هم نظر دارد هم حضور دارد. خب این یه جنبه قضیه، یه جنبه یه قضیه این فرماد محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یه مقدار جمع بین این دو سطح و دو به اصطلاح جریان سخته که ما وقتی طرف مقابلمون قرار میگیره اصلا دیگه لحاظ رحمت للعالمینی نیست، میدهیم دمش و میریم جلو. حالا اون تعبیری هم که حضرت امیرالمومنین نقل میکنند که به مالک گفت مثلا چند تا کشتی، گفت مثلا این تعداد، حضرت هم گفتن خب منم این تعداد، ولی من تا نسل هفتم رو نگاه میکردم یه خیری برکتی چیزی توشون هست، بعد میزدم میکشه. این جمعی بین این دوتا یه خورده مشکله که به اصطلاح ما الان این طرفی که دشمن حاج قاسمه طبق این تعبیری که اینجا آوردید و حاج قاسم و اصطلاح بزرگترین تروریست میدونه تو این سفر، طرف میگو اصلا داعش و حاج قاسم درست کرد، که حالا اون رفیقش اشاره میکرد این عقل نداره، یعنی حرفش قبول نکن، اما مسلمی بر اساس جهالتش. اما اگر این مقابل ما قرار گرفت میشد اشد او علل کفار بهت باش برخورد کرد و اونجا هم به یه روح همه و بینه هم تو تشخیص و تبیین مستاقی مقدار مشکلی داره.
خیلی شم اون طرف هم مستحضر باشین. حاج قاسم اینقدر خوب نشون داده هست که رو هم رفته حجت از طرف مقابل به نظرم گرفته است. میموند که داریم هم گاهی داریم میگن که شما بکشیندش ولی بهش میره. بعض مورد بوده هست که اومده از طرف به جنگ حضرت میفرما نه اینا چون جهالت دارن شما وظیفه نیست که بکشیدشون ولی ممکن است بهش نبرن. تحت عنوان تطرس اینا یه هم موضوع عوض میشه که مثلا موضوع این نیست. همین که تو تطرس میگن مؤمن است اما بکشش نگران نباش، گاهی هم طرف مؤمن است اما نمیدونید که بازیچه دشمن شده است، شما معطلش نمیشید. حرف هم یه کلم است که ما در سعی حضور حقیقت دائم خودمون رو نگر داریم. ما تو دیگری و از ما هم دارم خیلی حرف میزنم، ما الان بالاخره این خلع را همون به تعبیر آقای نجات بخشم اگرم واقعا غرب زدگی است و واردات غرب است که دیگه حالا ما داریم، ما نمیتونیم مسئله را بازخوانی نکنیم. اگه بازخوانی نکنیم عملا انقلاب اسلامی به معنای جهان بین دو جهان که نه غربی باشه و نه از سنتش منقطع باشه محقق نمیشه و توانش ما داریم. ما به حمدالله حالا بعد پیش میاد ببینید که چقدر میشه همین همه حرف آقای سلامی بسیاری اینا رو که غرب تحریک کرده است که جلو ما واسن اینا میشن نیروهای ما رو به روی دشمن. ما میشن خیلی ما ظرفیت این کار داریم. بچه ها از زندان میگفتن گفتن بعضی قاضی ها حالا اینا مهم نی بعضی قضات رفته بودن تو خودی زندان و با اینا صحبت کرده بودن نتیجه گرفته بودن که اینا مال ما هن. اونا هم فکر نمی کردن اینقدر مال ما مال هم هستی. اینا جزئیات قضیه هست، اصل قضیه همون حضور دیگریست که باید درک کنیم.
ببخشید من هنوز رو اون قسمتش موندم که آخرش ما رحمت للعالمین یا بدون گفتمان دینی چه شکلی بیاریم وسط، یعنی آخرش مجبوریم که بیاریم وسط به این شکل.
یعنی شما زیر بنادون حضور نور پیامبر باشه لازمم هست که مثلا زبانه دونم دینی باشه یا روی کرده دون دینیست. من میگم میتونید زبانتون زبان خود انسان ها عقل امروز باشد اما بنیانه بناشد تو جهان بین تو جهان حرف بزنید. جهان بین دو جهان یعنی اسلام اما در این تاریخ نمیدونم نمیشه
یعنی همون تشکیک. حالا این من خواستم همین عرض کنم، این تشکیکی که شما اشاره کردید کم روش موندیم و مشکلی که آقای متقی میگن دو صعب بودنی که آقای توکلی توش موندن فکر کنم به خاطر همینه که حقیقته که ذو مراتب به دنیا دارای تشکیک اینجور میشه دیگه که منظر که عوض بکنی حقیقت تشکیکی بدونی اون دیگری دیگه برات قابل حذف شد که به قول شما نهایتش تو انسان کامله، ولی به محضی که از این زاویه بیای بیرون بری تو پلورالیسم با قول آقای متقی این انگار مشکل میشه. همه مشکلی ما همینه دیگه، انگار تو این مسئله در میمونیم و نمیتونیم دیگریه ببینیم.
اون کتاب مبانی نظریه مهدویت عنایت دارین که ما تمام محور رو گذاشتیم تو تشکیکی بودن انسانیت، خوبم بود یعنی جواب میده.
آخرش دوباره شما اشاره میکنید که حالا این مقام حالا عنوانش حضرت میشه دیگه، یعنی
برای هم عنوانش حضرت میشه به عنوان انسانیت کل. خب این مال اون برای ما یعنی جان جان ما، یعنی دیگه اصلا ما که هیچ، ما مهدی صلوات الله علیه رو تمام خودمون در نهایت نهایت حس میکنیم اما با طرف که مخاطب ماست بحث انسانیت ها وسط بکشیم چطور است روش فکر کنیم.
مثلا دیگه از این زاویه باش برخورد کنی که حقیقت پیش منه بیشتر از اون چیزی که پیش تو این موزه میگیره.
خب حقم داره تو شما دروغ بگی. ما نمیدونیم کی میدونه چیز که پیغمبرش هم جرأت نمیکنه دیگه بگه.
اون وقت باید حواست باشد که این تو این وادی هو وارد نشه.
پیامبر میگن که خدا به من لطف کرده است ولی خودشونه که هیچی میدونن که میگن پیام، یعنی از خود دست خودشون باشد که انا اقل الاقلین. اینا هست که خودشون واقعا برای خودشون هیچ جا قائل نیستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید استاد، تو صحبتتون گفتید که اگر تا حقیقت به صحنه نیاد اون دیگری رو اصلا نمیتونیم فهم کنیم. بعد از طرفی در مورد این حرف زدید که دیگری ذیل توحید، دیگری ذیل تشیع، دیگری ذیل انقلاب اسلامی. خب راستش من همه اینا رو توحید، یعنی این دیدم که وحدته، یعنی کسی که دیگریه ولی میخواد با انقلاب اسلامی باشه، با تشیع باشه، با اسلام باشه، خب انگار دیگه دیگری نیست. بله خود ماست. و اون دیگری رو یه وجهی، کسی که حالا در یه سرگردانی تو نسبت با حقیقت قرار گرفته میبینم که حالا میمونه، که داره بررسی میکنه، اینجوری بگیم داره بررسی میکنه که تو این نسبت با این حقیقت باشه یا نباشه. منم در حدی که در نسبت با اون حقیقت هم میتونم اون رو درک کنم، یعنی حتی درک خودم رو نسبت به خودم و حتی دیگری تو نسبت خودم با حقیقت میبینم، که هرچی من خودم اون حقیقت رو تونستم یافت کنم و تو اون چی میگن مزبزب بشم، حل بشم، اونجاست که من میتونم هم خودم رو درک کنم و هم دیگری رو، و بعد جای اون رو پیدا کنم تو نسبت با خودم، که میتونه یه آینه از وجود من باشه، یعنی حتی ظلمات وجودی من، حتی میگم اون عدوام داره یه چیزایی از من نشون میده که ممکنه یه روزی برای من خطر آفرین باشه. انگار اینجوری شنیدم، حالا نمیدونم درست شد یا اینکه باز جاش هست که باز بشه رو اون بحث دیگری که دستبندی کردید و گفتید.
آخر شما نسبتی که با طرف میخواید داشته باشید، اگه عقل انسانیت رو با هم دیگه در میون نگذارید که دیگه هیچی نمونه برای همگرایی یا تفاهم. برای همین هم میگم بنیان ها انسانیتی طرف است که انسانیتش را باش در میون میگذاریم و رابطه برقرار میکنیم. حالا این دیگریست به معنی این که خیلی جاها با هم نیستیم، اما در جایی هستیم که میتونیم یه همگرایی در نسبت با انسانیت انسان باش در میون بگذاریم. میشنوه، یعنی من تجربه خودم هم همینه که میشه با طرف به اعتبار انسانیت انسانش انسانیش باش یه نوع همگرایی داشت.
از در این ارتباط با ما، یعنی حتی اونی هم که فریاد اعتراض میزنه من میگم حداقل لایقمون دونسته مورد مخاطب قرارمون داده و منتظره
که ما انسانیتش رو درک نمیکنیم. بله. و ما هم نتونستیم اینا درست روشن کنیم. امام و رهبر یا اینا تونستن تحریک شده رو بل کنید.
بله.
خیلی اینا هنو قبول ندارن که ما به عنوان انسانیتشون براشون جا قائلی. اینا ما باید کمکشون بکنیم.
ما حتی تو زبانمون دوچار این موزل میشیم. من یه بار سر کلاس گذاشتم،
من گفتم به آقای متقی که واژه انسان دینی نکنید، برای اینکه رابطه به خوبی برقرار میشه، بعدش برعکس میشه، شاید خیلی من و شما دینی طرف بزنید.
بله. حتی وقتی آزاد میذاری تو بود انسانیت صحبت کنن میان تا اون که شما میگید حقیقت ما همه حاج قاسم بودنه، ولی تو اسم حاج قاسم رو میاری چون رسانه برای اون یه صورتی ساخته، دیگه نمیتونه باد بیاد جلو. حالا اینکه ما چجوری اینو بگیم؟
اوبژه میگیره.
بله بله.
حقیقت درونی خودش حس نمیکنه.
نصیب من چو خرابات کرده اله، در این میانه بگو زاهدا مرا چه گناه. نصیب من چو خرابات کرده اله، در این میانه بگو زاهدا مرا.
زاهد با مفاهیم دینی میخواد با ما صحبت کنه. خرابات ما بسه بوده، چه اشکال داره؟
کسی که در ازلش جام می نصیب افتاد، چرا بهش کند این گناه از او درخواه؟ بگو به زاهد سالوس خرق پوش دروی، که دست زرق دراست است و آستین کوتاه. تو خرقه راز برای ریا همی پوشی، کتاب زرق بری بندگان حق از راه. غلام همت رندان بی سر و پایم، که هر دو کون نیرزد به پیششان یک کاه.
جوون ما حال این طوری هست، مرز کردم چون به مرگ فکر نمی، به مرگ فکر نمیکنه، چون تماما در هستی خودش حاضر است که امروز و فردا با پس فردا نداره. این هم روش فکر روز مرزم بود که اگر این جوانای ما در لحظه فکر میکنن نه در اکنون زدگی، دیگه براش فردا همین امروز میشه و به مرگ فکر نمیکنه مثل گذشته ها، بلکه هم اکنون در همه اون چه که باید حاضر باشد هست و ما تحقیرش میکنیم، میکن چرا مثل گذشته ها به مرگ فکر نمیکنیم. غلام همت
غلام همت رندان بی سر و پایم، که هر دو کون نیرزد به پیششان یک کار،
درکشون نمی کنی.
مراد من ز خرابات چون که حاصل شد، دلم ز مدرسه و خانقه گشت سیاه.
امام خمینی.
مراد من ز خرابات چون که حاصل شد، دلم ز مدرسه و خانقه خانقاه گشت سیاه.
برو خانقاه هم یعنی خیلی، این یعنی حضور تاریخی به نظر من بهتر از خانقاه است. یعنی ما عربی ها میخواییم برای اینکه تو این تاریخ حاضر بشیم، نه اینکه ابن عربی خون بشیم. من به رفقا این توصیه رو دارم، بعضی یعنی خیلی ابن عربی خون شدن. ما ابن عربی ها فوق العاده بزرگش میدین، اما به شرطی که ما را اینجا حاضر کنید. یه بار دیگه بخونید.
مراد من ز خرابات چون که حاصل شد،
خرابات،
دلم ز مدرسه و خانقاه گشت سیاه.
خیلی بحث داره.
برو گدای در هر گدای شو حافظ. برو گدای در هر گدای شو حافظ.
امیرالمومنین گدای گداهاست. این همه عبادت و این همه هیچی بود. آقا تو چین چرا هیچی نداری که اینقدر هی دلت میخواد یه چیزی داشته باشی؟ ما میگم ما که وضعمون خوب است، نه هزار رکعت نماز بخونیم چیکار؟ خب اون هیچی نداره که میخواد هزار رکعت نماز بخونه. گداه گداها.
برو گدای در هر گدای شو حافظ، تو این مراد نیابی مگر به شیء الله.
انشاءالله و صلی الله علی محمد.